تفسیر قرآن کریم صوت شماره 176 سوره شعرا آیات 176 تا 227.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 176 سوره مبارکه شعرا. در خلال داستان های پیامبران الهی هستیم که خداوند متعال داره با یک اشتراکات هدفداری این داستان های انبیا رو مطرح میکنه و در آخر هر داستان هم که میگه دو تا آیه به صورت مشترک تکرار میکنه برای اینکه جا بندازه یه مطلبی رو، و یه آیه ای هم در خلال همه داستان ها مطرح میشه که فتق الله و اطیعون، که همه پیامبران به قومی که برای انذار در بینشون رفته بودن میگفتن تقوای الهی پیشه کنید، در مقابل خداوند خط قرمز رد کن نباشید و از من ولی خدا هم اطاعت کنید، ریاست منو بپذیرید، من باید رئیس باشم، من باید صاحب قدرت باشم، مدیریت من بر اساس تقواست، هم خودتون رعایت تقوا داشته باشید، یعنی خط قرمز عمدی رد کن نباشید تو همه ابعاد، هم من در مدیریتم اجازه این که کسی خط قرمز عمدی رد کنه نمیدم، که در این صورت شما میتونید یک زندگی سالم و خوش عاقبت داشته باشید. چرا امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبته؟ برای اینکه ما هنوز به این کلمه فتق الله و اطیعون در قبال امام زمانمون نرسیدیم. اکثر مدیریت ها به گونه ای است که بی تقوایی درش موج میزنه، اصلا بویی از مدیریت بر اساس تقوا نبردن. تو این آخر زمان خصوصا دولت‌های سیاست‌باز سیاسی کار که اصلا جامعه رو داره از اون جامعه مهدوی دور می‌کنه. خیلی خطرناکه مدیریت بی تقوا و فوق‌العاده بد عاقبت، که ما می‌بینیم تو این آخر زمان دیگه بحث چشیدن عقوبت‌ها، چون داریم دیگه به قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر نزدیک می‌شیم، اصلا این عقوبت‌ها داره نزدیک هم میشه به گونه‌های مختلف. و خلاصه که داستان اینه. حالا داستان یکی دیگه از پیامبران الهی، حضرت شعیب علیه السلام که مواجه بود با مفاسد اقتصادی، حضرت صالح مواجه بود با مفاسد سیاسی و اقتصادی، بیشتر سیاسی، حضرت شعیب علیه السلام مواجه بود با مفاسد اقتصادی و سیاسی، یعنی اقتصادیش بیشتر بود. تقریبا شرایطی که توش حضرت صالح و حضرت شعیب علیه السلام قرار داشتن یک شکل بود، با تفاوت در بحث اولویت سیاسی و اقتصادیش. اینجا داستان حضرت شعیب علیه السلام، آیه 176، کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب ایکه نیز پیامبران را تکذیب کردند. ایکه به معنای بیشه، جنگل. اصحاب ایکه 4 بار نامشون تو قرآن اومده، که یا همون اصحاب مدینه که حضرت شعیب پیامبرشون بود، یا یه جای دیگه است که حضرت شعیب پیامبر دو تا قوم بود. آیه 177، از قال لهم شعیب، هنگامی که شعیب به آنها گفت الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی‌کنید، که احتمالاً اینجا اخوهم نیومده، یعنی این یه شهر دیگه است. اینم این نظر رو تقویت می‌کنه که اصحاب ایکه با اصحاب مدین فرق می‌کنه. به خلاصه حضرت شعیب به اونها گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید، آیا دست از خط قرمز رد کردن هاتون بر نمی‌دارید، همه خط قرمز رد می‌کردن دیگه. آیه 178، انی لکم رسول امین، که مسلما من برای شما پیامبری امین، امانت دارم، صاحب صلاحیت. آیه 179، فتق الله و اطیعون، پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا که ولی خدا هستم اطاعت نمایید، یعنی من رئیس شما بشم، مدیریت من بر اساس تقوا، نه خودم خط قرمز رد میکنم، نه شما خط قرمز رد کنید، چون میگه اتقوا الله دیگه، تقوای الهی پیشه کنید، و نه به کسی اجازه خط قرمز رد کردن بدهیم. یک جامعه بالغ، عاقل، صالح، شایسته، اینجوری باشیم، هم در بحث مسئولین، هم در بحث مردم، همه بر اساس تقوا، همه آدم حسابی، یک زندگی انسانی الهی، نه اینکه هر کس در هر جا قرار گرفت بی تقوایی کنه بکنه. اگر بنابر کندن باشه، مردم عادی خیلی ضرر خواهند کرد، چون مردم عادی برششون برای کندن خیلی زیاد نیست، اما اون کسی که در جایگاه مسئولیت قرار میگیره دیگه ثروت و قدرت کشور در دستشه، اون خیلی میتونه بکنه. اصلا به نفع مردمه که مردم بر اساس تقوا یک مدیریتی رو بپذیرن، چون ممکنه اگر بخوان بی تقوا باشن خودشون یه مقداری ببرن، تیغشون یه مقداری ببره، اما تیغی که اینها رو خواهد برید خیلی بیشتر خواهد برید. به نفع مردمه که وقتی یک ولی خدا، یه پدر در یه خانواده، به اعضای اون خانواده، به آحاد اون ملت بگه با تقوا باشید، بگن چش، چون اگر بخوان بنا رو بی تقوایی بزنن خیلی ضرر خواهند کرد، و اون کسی که اون بالا خواهد بود خیلی راحت ظلم‌های بزرگ و گسترده خواهد داشت. تقوای الهی پیشه کنید، آدم حسابی باشید، هر کی هر جا هست خط قرمز رد کن نباشه، و من ولی خدا رو هم اطاعت کنید، حرف گوش کن باشید، که ان شاءالله بریم جلو، که امروز چقدر می‌بینیم هم ما نیازمند یک دولتی هستیم، زمینه ساز ظهور، اینجوری به مردم بگه فتق الله و اطیعون، که وظیفه زمینه سازی ظهور رو درست انجام بدیم، هم وقتی امام زمان بیاد دیگه همینو میگه دیگه، همه با تمام وجود بتونیم بگیم چش، یعنی قبل از ظهور با یک دولت زمینه ساز ما این شرایط رو تمرین کرده باشیم، خودمون رو برای سبک مدیریت معصوم آماده کرده باشیم، که اگر اینجوری باشید، آیه 180، و ما اسالکم علیه من اجر، و من در برابر دعوت پاداشی از شما نمیطلبم، یعنی اصلا دنبال کندن و دنبال دنیا نیستم، دنبال سوء استفاده از قدرت نیستم. ان اجری الا علی رب العالمین، که اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست. اگه دنبال مزدیم هستم با یکی دیگه میبندم، نگران نباشید، من از قدرت سوء استفاده نمیکنم، نیومدم از شما بکنم مثل خیلی از مسئولین فاسد و بی تقوا، که اگر بنا رو بی تقوایی باشه این آیه تحقق پیدا نمیکنه. ما صاحب مسئولینی میشیم که نه تنها به این آیه اعتقادی ندارن، به اجر خداوند، معامله با خداوند که ذره اعتقاد ندارن، بلکه نقشه ها میکشن برای رسیدن به ثروت های افسانه ای. که خلاصه مهمه این دوتا آیه، فتق الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، که تو این سوره چندین بار تکرار شده، داره مبنای مدیریت معصوم رو میگه، مبنای یک مدیریت صحیح و خوش عاقبت، که اگر غیر از این باشه مسیر اون جامعه جز به جهنم نیست. آیه 181. حالا در مواجهه با مفاسد اقتصادی، اوفل کیله، حق پیمانه را ادا کنید، کم فروشی نکنید، غارت نکنید، دزدی نکنید، به مسائل اقتصادی درست نگاه کنید، زاویه دید صحیح داشته باشید. دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف، به دنیا به چش هدف نگاه نکنید که بیفتید تو فاز کم فروشی و ظلم اقتصادی و اینها. ولا تکونوا من المخسرین، و دیگران را به خسارت نیفکنید. این عبارات خیلی کلیه، اما الان تو دنیا امروز می‌بینیم چقدر مساق داره این ساختارهای اقتصادی، این مدل بانکداری، این مدل بودجه بندی. اصلا خیلی مشکل داریم ما تو بحث ساختارها تو این آخر زمان. امام زمانمون که تشریف بیارن اصلا این ساختارها رو کلا طبق روایات متعدد میکوبه، از نو میسازه، میره بالا. و دیگران را به خسارت نیفکنید. ما امروز می‌بینیم چقدر این ساختارهای غلط اقتصادی، بانکی، بودجه اینا به انسان‌ها خسارت میزنه. یه عده سودجوی فرصت طلب بی‌دین، بی‌عقل، بی‌شرفی رو به ثروت‌های بالا میرسونه به خاطر اون سوء استفاده‌ای که میتونن بکنن از قدرت و ثروت، و یه عده بسیار زیادی رو هم متضرر و خسارت زده میکنه. آیه 182. و زنو بالقسطاس المستقیم، و وزن کنید با ترازوی صحیح، یعنی ساختارهاتون درست باشه به تعبیر امروزی. خیلی اینا عبارات کلیه، اما اگه بخوایم وارد بشیم خیلی بحث گسترده میشه، خصوصا تو این بحث مهم اقتصاد تو این آخرالزمان، که یکی از مهمترین امتحان‌ها و چالش‌هایی است که تو مسیر ماهایی هستیم که منتظر امام زمانیمونیم. آیه 183. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و حق مردم را کم نگذارید، از اموال مردم چیزی نکاهید. امروز چقدر مخصوصا این ساختارهای بانکی ما به این صورته، یه جوری میچینه هی مردم بکنه، هی از مردم کم کنه، بره تو جیب یه مش دزد سر گردنه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین تلاش برای فساد نکنید. مثل امروز صاحبان قدرت، صاحبان مجوز، صاحبان بانک، صاحبان باند، باندهای خصوصی، اینا باندهای قدرت، اینا چجوری از ثروت استفاده میکنن، هی روی زمین فساد میکنن، مثلا املاکی رو ارزون از مردم بگیرن، یه کاری کنن یه تورم ایجاد شه، قیمت‌ها دو برابر چند برابر شه، همون املاک رو به قیمت‌های بالاتر دوباره به مردم بفروشن، هی پول‌های کلان به دست بیارن، اینجوری هی رو زمین فساد می‌کنن، هی گرونی ایجاد می‌کنن، تورم ایجاد می‌کنن، ارزون می‌خرن، گرون می‌فروشن، از مجوزها سوء استفاده می‌کنن. خیلی این عبارات‌های کلی مساوای زیادی داره. و در زمین تلاش برای فساد نکنید. آیه 184. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، و تقوای اون کسی رو پیشه کنید که شما و اقوام پیشین را آفریده. یعنی در مقابل این خدایی که شما رو آفریده خودتون رو نگه دارید. دنیا جای امتحانه، این امکانات وسیله آزمایشه، اینقدر نادان نباشید که تو این امتحان دنیا خودتون رو بد لو بدید. حالا پاسخ اونا، چون اونا مستن دیگه، مست قدرته، مست ثروته، مست شهرته، مست لذته، و نمیفهمه که داره چقدر بد پرونده اعمال خودش رو پر میکنه. پاسخ اینا که مستن، آیه 185. قالوا انما انت من المسحرین، آنها گفتن تو فقط از افسون شدگانی، سحر زده، دیوونه، مزخرف میگی. آیه 186. و ما انت الا بشر مثلنا، و تو نیستی جز بشری مثل ما. مثل امروز که اگر کسی یک اقدامی کنه برای اصلاح، یه انگی بهش میزنن، مگه تو پیغمبری؟ مگه تو کی هستی؟ تو هم یکی هستی مثل ما دیگه، به تو چه مربوطه؟ یه همچین چیزی. و ان نظن کلمه من الکاذبین، و تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغگویانی. یعنی تو الان داری دروغ میگی، تو چون پول تو دستت نیست اینجوری فاز اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی رو برداشتی. متهم میکردن حضرت شعیب رو به دروغگویی. آیه 187. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، پس اگر راست میگویی سنگ های از آسمان بر سر ما بباران. خیلی لجباز به جای اینکه حرف گوش بدن میومدن اینجوری برخورد میکردن. آیه 188. قال ربی اعلم بما تعملون، گفت یعنی حضرت شعیب علیه السلام، پروردگار من به اعمالی که شما انجام میدهید داناتر است. اون میدونه کی عذاب براتون بفرسته، اون سنت مهلت دهی داره، فعلا مهلت داده به شما، فعلا شما توی مهلت مست و مغرور باشید تا به وقتش. آیه 189. فکذبوه، پس او را تکذیب کردند. فاخذهم عذاب یوم ذلته، پس عذاب روز سایبان آنها را فرا گرفت. یعنی یک سایبانی از ابر صاعق خیز اومد روی سرشون و یک صاعقه زد اینا را هلاک کرد. میفرماید عذاب یوم ذله، عذاب روز سایبان. انه کان عذاب یوم عظیم، که یقینا آن عذاب روز بزرگی بود. اینه خیلی پایان دردناکی خواهد داشت این فساد سیاسی، فساد اقتصادی. و طبق روال این داستان ها آیه 190 ان فی ذلک لآیتن، که همانا در آن نشانه است. تو این داستان ها پر از نشانه عبرت، و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند. آیه 191 و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و همانا پروردگار تو عزیز و رحیم است، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، صاحب رحمت ویژه و خاص. که داستان ایناست ای پیامبر، قبلا هم این شرایط پیش اومد، عده‌ای اومدن تکذیب کردن و حرف پیامبران رو گوش ندادن، سبک مدیریت معصومین رو مظلوم نگه داشتن، بهش اعتنا نکردن، راه خودشون رو رفتن، اینم عقوبتاش. و ای پیامبر و هر کس که جاپای پیامبران الهی میذاره، میخواد قرآنی عمل کنه تو جامعهش، اینجوری باید باشه. حق رو بگو، استدلال، اتمام حجت، دیگه کارو واگذار کن به خداوند، دیگه خداوند میدونه واین اشکار کنه. مهم نیست که اینا ایمان میارن یا ایمان نمیارن، مهم اینه که هر کس میخواد پیامبرگونه و قرآنی عمل کنه، باید وظایفشو خوب انجام بده و دیگه بسپره به خود خدا. خیلی داستانهای پر از نکته، پر از مطالب مهم برای کسی که میخواد بره به سمت سبک مدیریت معصوم. حالا در ادامه آیات دیگه از اینجا به بعد مخاطب آیات خود پیامبر اسلام، آیه 192 و انه لتنزیل رب العالمین، و مسلما آن، یعنی اون قرآن، از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. این قرآنی که پر از این داستانهای هدفدار، حکمت آمیز، مفید، کاربردی، اینا همه از سمت پروردگار جهانیان. آیه 193 نزل به روح الامین، که روح الامین آن را نازل کرده است. آیه 194 علی قلبک، بر قلب تو، وحی، ملائک بر انسان نازل میشن، بر انسان کامل، انسان برگزیده، بر قلب انسان کامل، چون میتونه دریافت کنه، ظرفیت دریافتشو داره. بر قلب تو، لتکون من المنذرین، تا از انذار کنندگان باشی. آیه 195 به لسان عربی مبین، به زبان عربی آشکار، یعنی زبانی که قابل فهم باشه برای مردم اون زمان. آیه 196 و انه لفی زبر الاولین، و همانا توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است. آیه 197 اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل، یعنی علمای یهود زمان نزول قرآن، به خوبی از آن آگاهند؟ از اونها میتونید تحقیق کنید که صحت و سقم این قرآن رو احراز کنید. آیه 198 ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، و هرگاه ما آن را بر بعضی از عجم، عجم یعنی غیر عرب، بر عجم ها، غیر عرب ها نازل میکردیم. آیه 199 فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین، و او آن را بر ایشان میخوان، یعنی بر عربا میخوان، به آن ایمان نمی آوردن. عرب ها به اون کتابی که بر عجم ها نازل شده به خاطر شدت تکبر و تعصبشون ایمان نمی آوردن. و اینم یه نکته است، این که یک پیامبری در بین یک قومی نازل میشه دلیل بر شرافت اون قوم نیست، میتونه دال بر بیماری شدید اون قوم باشه، چون دکتر حاذق و یک دکتر کاربلد رو وسط کی میفرستن؟ وسط آدم های خوب و سالم یا وسط آدم های فوق العاده مریض؟ اینجا همینو میخواد بگه، میخواد بگه این که قرآن بین اینها نازل شده دلیل بر شرافت اینها نیست، دلیل بر بیماری شدید اینهاست. که اصلا روایت داریم از امام صادق علیه السلام در ذیل همین دوتا آیه در بهار الانوار جلد 64 صفحه 173 میفرماید اگر قرآن بر عجم نازل میشد، عرب به دلیل اون تکبر شدید و تعصب جاهلی و اینا به آن ایمان نمی آورد، و حال آن که بر عرب نازل شد و عجم، که طبق روایات دیگه هم خیلی روی بحث ایرانیان تاکید شده، به واسطه چی؟ به واسطه حق پذیریشون، پاکی از رذایل اخلاقی، به آن ایمان آورد، و این خود فضیلتی برای عجم است. فهاذه فضیلت العجم، یعنی این که پیامبر اسلام در بین عرب نازل شده دلیلی بر شرافت اونها نیست که مثلا فخر کنن بله پیامبر از ماست، پیامبر از شماست، شما مریض‌تر بودید که پیامبر از شماست. که خلاصه داستان اینه. آیه 200 کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، آری این گونه ما آن را در دل‌های مجرمان وارد می‌کنیم. چرا وارد می‌کنیم؟ برای اینکه براشون اتمام حجت بشه، برای اینکه بعداً نگه نمی‌دونستم. آیه 201 لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، اما به آن ایمان نمی‌آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. آیه 202 فیأتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، پس ناگهان به سراغشان می‌آید در حالی که توجه ندارند. آیه 203 فیقولوا هل نحن منذرون، و میگویند تون هنگام که ناگهانی براشون عذاب بیاد آیا به ما مهلتی داده خواهد شد. آیه 204 باز میگن اف به عذاب نا یستعجلون، آیا برای عذاب ما عجله میکنند، یعنی همچین روزی رو در پیش دارید شمایی که در مقابل پیامبر اسلام، در مقابل حق سرسختی میکنید. آیه 205 افرایت ان متعناهم سنین، ای پیامبر آیا دیدی که اگر سالها هم آنان را برخوردار کنیم. آیه 206 ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید. آیه 207 ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، این تمتع و بهرهمندیشون از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت. آیه 208 و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، و ما هیچ دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه انذار کنندگانی داشتند، یعنی اول اتمام حجت میشد، بعد اون عقوبت الهی براشون ایجاد میشد. آیه 209، ذکر را تا متذکر شوند و ما کننا ظالمین، و ما هرگز ستمکار نبودیم. یعنی بدون اتمام حجت مجازات نمیکنیم، اول استدلال، بعد اتمام حجت، بعد مجازات. آیه 210، و ما تنزلت به الشیاطین، و شیاطین هرگز این آیات را نازل نکردند. یعنی این وحی که ما داریم نازل میکنیم از خطورات و وسوسه‌های شیطانی نیست، چون یه مدل هم اینجوریه دیگه، برای انسان ممکنه پیش بیاد، همش وحی و الهام و اینا نیست که. یه موقع شیطان وسوسه میکنه، یه خطوراتی رو با یه نقشه فریبی در سینه انسان‌ها ایجاد میکنه که آدم باید مراقب باشه. چیزی که به دلش میفته هم میتونه شیطانی باشه، هم میتونه رحمانی باشه، که اینجا میفرماد اینا شیطانی نیست، اینا کاملا از ناحیه خداونده. آیه 211، و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون، و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند، اصلا اونا نمیتونن این کارا رو انجام بدن، اونا نهایتا یه وسوسه ای. آیه 212، انهم عن السمع لمعزولون، همانا آنها از استراق سمع، یعنی شنیدن این اخبار آسمان ها، برکنارند، معزولند. آیه 213، فلا تدعوا مع الله اله آخر، پس ای پیامبر هیچ معبودی را با خداوند مخوان، فتکون من المعذبین، که از معذبین خواهی بود، که البته مشخصه پیامبر اینجوری نیست، این آیات برای پیروان قرآنه. آیه 214، و انذر عشیرتک الاقربین، و خیشان نزدیکت را انذار کن. این آیه مال چه زمانی است؟ این آیه مال زمانیه که پیامبر داره دعوتش رو شروع میکنه و اول مأمور به دعوت پنهانی به نزدیکانش، خیشاوندانش، اقوامش، فامیلاش، از فامیلاش باید شروع کنه، که حضرت رسول بستگانش رو به یه میهمانی فراخواند، بعد از پذیرایی سخن خودش رو آغاز کرد، دعوتش رو گفت که اصلا درگیری شروع شد، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن. اول از خودی و فامیلا شروع کرد. این تمدن جهانی که انشالله در زمان امام زمان جهانی خواهد شد اینجوری بود، پیامبر از بین فامیلا شروع کرد، چون بعد بالاخره یه جای شروع بشه دیگه. آیه 215، وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی میکنند بگستر. حالا این وسط هر کی به تو ایمان آورد، حالا بنا اینجوری باشه، یه همچین فضای متواضعانه دوستانه بپذیرش و برید جلو. آیه 216، فان عصوک، و اگر تو را نافرمانی کنند، که کردند اون اقوام و فامیل نزدیکانش، فقل انی بریء مما تعملون، بگو من از آنچه شما انجام میدهید بیزارم. یعنی پیامبر بر علیه ساختار عملی قیام کرده بود، اصلا ساختار عملیشون خیلی اشکال داشت و دچار انحراف بود. آیه 217، و توکل علی العزیز الرحیم، و بر خداوند عزیز و رحیم، نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، صاحب بخشایش و رحمت خاص. اینجوری توکل کن، یعنی از احدی نترس، بدون که تکیت به یه همچین معدن عزت و رحمتی است، با اتکا اتکال به خداوند برو جلو بدون ترس از احدی. آیه 218، الذی یراک حین تقوم، همان کسی که تو را به هنگامی که برمیخیزی میبیند، یعنی تو زیر نظر خدایی، مطمئن برو جلو. آیه 219، و تقلبک فی الساجدین، و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، که در روایات و در تفسیرها اومده این آیه یعنی تنقله فی اسلاب الموحدین، یعنی همه پدران حضرت رسول موحد بودن. حضرت ابراهیم، پدر واقعی حضرت ابراهیم، این که حضرت ابراهیم همش با اون اب آذر که سرپرستش بود، حق پدری به گردنش داشت، درگیر بود، اون پدر واقعیش نبود. و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، یعنی این که این انتقالی که صورت میگیره تا تو پا به این دنیا بذاری. آیه 220، انه هو السمیع العلیم، که همانا او شنوای داناست. آیه 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟ شیاطین بر کیا نازل میشن؟ شیاطین همنشین کیان؟ به کیا وسوسه میکنن؟ برای کیا نقشه میکشن؟ نقشه هاشون تو کیا اثر داره؟ خیلی مهمه، چون مخصوصا تو این آخرالزمان خیلی ابلیس و شیاطین و اینا تلاش میکنن برای گمراه کردن انسان ها، برای اینکه کاری کنن ظهور اتفاق نیفته، اینا بیشتر باشن و ظلم و فساد کنن، چون ظهور پایان ابلیس و خیلی از شیاطین دیگه. خیلی مهمه پاسخ این سوال، مخصوصا تو این آخرالزمان که شیطان داره همه جوره کار میکنه، مخصوصا تو این فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، با این ابزار فضای مجازی و رسانه و اینا، که اصلا خیلی دست شیطان رو باز کرده برای شیطنت هاش. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟ آیه 222، تنزل علی کل افاک نسیم، آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل میگردد. کسی که دروغ میگه و گناه پیش است، خط قرمز رد کنه، نه زبونش تو مدار حقه، نه عملش، این آدم 100% شیطان میاد کنارش. اینکه این همه تو آموزهای دینی به ما میگن تو حوزه سیاست، اقتصاد، اینا دروغ نگید، خط قرمز رد نکنید، به خاطر اینه، به خاطر اینکه شیطان میاد میشینه بغل آدم، دستور میده، اونم میگه چش. آیه 223، یلقون السمع، که آنچه را میشنوند القا میکنند، یعنی اینا، این افراد، این افاک نسیم، دروغگویان گناه پیشه، به سخنان شیاطین گوش فرا میدهند، و اکثرهم کاذبون، و بیشترشان دروغگو هستند، یعنی دروغای اونا رو میشنوند، دروغای اونا رو تکرار میکنند، اصلا یک انسانی میشه کلا زبان شیطان. حالا این وسط با توجه به این موضوع که میشنوند و تکرار میکنند، میزنه به بحث هنر، بحث شعر و شاعری. حالا تو دنیای امروز مثلا بحث آواز و خوانندگی و کنسرت و موسیقی و اینا. آیه 224 و شعرا او یتبعهم الغاوون، و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی میکنند. چون یکی از نسبت‌های بدی که به پیامبر میدادن شاعر بود دیگه، یعنی خیال باف، نه اینکه یعنی طبع شعر داره، توان گفتن شعر داره، یعنی خیال بافه، مزخرف میگه. بعد اینجا میفرماد پیامبر شاعر نیست، شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی میکنند. مثل دنیای امروز که خیلی از اینا که تو فضای فاسد هنریان، همینایی که شیطان هر چی میگه میگن چش به گوش بقیه میرسونن، این اشعار مزخرفی که در قالب شعر و موسیقی و کنسرت و آواز و اینا به خیلی از انسانها قالب میشه و اونا هم میگیرن و وجود خودشونو به گند میکشن، اینا کسانی هستن که گمراهان از آنان پیروی میکنن. تو این کنسرت ها که فوق العاده فضای شیطانی حاکمه کیا میرن؟ معلومه دیگه، گمراهان، اهل فساد، اهل گناه، کسی که یه جو انسان باشه، عقل داشته باشه، فطرت سالم داشته باشه، اصلا بدش میاد از این فضا. آیه 225 الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، آیا نمیبینی آنها در هر وادی سرگردانند؟ مثلا در دنیای امروز آیا نمیبینید اینا که شعرها و آهنگها و تقلید میکنن از سبکهای غربی و اون دنیای شیطانی و اینا، چقدر شعرهای مزخرف میگن، در هر وادی سرگردانن، اصلا معلوم نیست چی میگه، چهار تا کلمه رو پشت سر هم آورده، مثلا هم قافیه است، یه ریتم جالبی داره، نفس انسان خوشش میاد، اونو به انسان قالب میکنه، در هر وادی سرگردان، مزخرف و پوچ. آیه 226 و انهم یقولون ما لا یفعلون، و سخنانی میگویند که به آن عمل هم نمیکنن، یعنی فقط میگن که فریب بدن یا چهار تا حرف خیالی میزنن، فقط در حد حرفه که سر مردمو گرم کنن، که اصلا اگه آدم بخواد مثال بزنه اینا رو اصلا سطح بحث میاد پایین، در کل میخواد بگه کلی مزخرف میگن. شاعرانی که گمراهن، اینا که استفاده غلط میکنن از هنر، این هنرمندان باطل، اغواگر، اینجوری هن. پیامبر که اینجوری نیست. حالا این وسط که خداوند داره در رابطه با شعرا میگه و اینا رو اینجوری میزنه و اینجوری بطلانشون رو نشون میده، البته یه استثنایی هم میزنه. البته خیال نکنید که بحث هنر رو با باش مشکل داری، بحث شعر، هنر، اینا اگه استفاده خوبی ازش بشه خوبه. آیه 227 همین رو میخواد بگه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون هنرمندانی، اون شاعرانی، اونایی که از هنر استفاده صحیح میکنن، فیلمساز خوبیه، شاعر خوبیه، هنرمند خوبیه، خطاط، نقاش خوبیه، اینایی که از هنر درست استفاده میکنن و کارهای عالی تحویل میدن در قالب هنر، اینو خداوند تایید کرده، مگر کسانی که ایمان آورده، یعنی یک هنرمند مؤمن و متعهده، و عمل و صالحاته و کارهای شایسته انجام میدن، یعنی همش با هنرش دعوت میکنه به کارهای شایسته، خودش اهل عمل صالحه، و ذکر الله کثیرا، و خداوند را بسیار یاد میکنن، در قالب شعر ذکر خدا، حکمتهای الهی، اینا رو میگه، و انتصروا من بعد ما ظلموا، و به هنگامی که مورد ستم واقع میشوند به دفاع از خیش برمیخیزن، یعنی شعر، هنر میتونه یه ابزاری باشه برای مبارزه با ظلم، برای دفاع از مظلوم، که چقدر ما از این ابزار شعر در بحث بیان مظلومیت ائمه اطهار، بیان مظلومیت امام حسین علیه السلام، بیان قربت امام زمانمون میتونیم استفاده کنیم. شاعر اینجوری رو خداوند تایید کرده، داره خداوند میگه که من با هنر مشکلی ندارم، با همه هنرها، حالا به عنوان نمونه اینجا شعر اومده، مشکلی که نداریم، مشکل ما در فساده، مشکل ما در اقباء، مشکل ما در سقوطه. ولی اگر یک هنرمندی مؤمن باشه، متعهد باشه، اهل عمل صالح باشه، با هنرش دیگران رو به عمل صالح ترغیب کنه، تشویق کنه، توی هنرش، شعرش ذکر خدا باشه، حکمت‌های الهی باشه، ما روایات متعدد داریم، چه شعرهایی که سراسر حکمت، اینجوری باشه، بعد شعرم به عنوان یک رسانه، به عنوان یک ابزار مبارزه برای مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم اینجوری استفاده کنه، این مورد تایید خداونده. و سیعلم الذین ظلموا، حالا این شعری که برای دفاع از مظلوم و ایستادگی و مقابله در برابر ظالم، و به زودی کسانی که ظلم کردند خواهند دانست، ایوم انقلب ینقلبون، که بازگشتشان به کجاست، و در پیشگاه خلیفه خداوند در عصر ظهور، و در پیشگاه خود خداوند در عرصه قیامت، خلاصه چه محاکمه و مجازات سنگینی خواهند داشت. خیلی سوره پرنکته، آیات کوتاه کوتاه و در عین حال دارای معانی عمیق و خیلی جا داره برای کار کردن روش. سوره پر از داستان‌های پیامبران الهی با یه سبک و سیاق خاص، زیبا، در نهایت فصاحت و بلاغت، آیاتی رو که به صورت مشترک تکرار می‌کرد، برای اینکه خداوند زاویه دیدش رو اینجوری می‌خواد به ما منتقل کنه. رو بعضی از آیات، رو بعضی از نکات هی تأکید داره، تکرار داره، که اگر ما دقت داشته باشیم با همین تکرارها می‌تونیم صاحب زاویه دید خداوند بشیم و اصلا یک انسان قرآنی باشیم، یک انسان مفید برای امام زمانمون. ان شاءالله ما به نور این آیات سعی کنیم تناسبمون، سنخیتمون رو با امام زمانمون بیشتر کنیم، و در روزی که امام زمانمون می‌خواد بیاد، سبک مدیریتش رو که بر اساس تقواست در جهان پیاده کنه، اونجا بتونیم با این تناسب و سنخیتی که به دست آوردیم برای امام زمانمون مفید و موثر باشیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای